نسیم جان، نسیم جان، نسیم جان وزید و عطر گل تکثیر خواهد شد. از این باران شادی روح مستان سیر خواهد شد،
روح مستان سیر خواهد شد.
سرود روز پیروزی، نوای جان مشتاقان، چه شوری کرده بر پا در زمستان نغمه باران.
سرود روز پیروزی، نوای جان مشتاقان، چه شوری کرده بر پا در زمستان نغمه باران.
چه شوری کرده بر پا در زمستان نغمه باران.
سرود روز پیروزی، نوای جان مشتاقان، چه شوری کرده بر پا در زمستان نغمه باران.
روز بر شما خوش شنونده های گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. برنامه که شنیدید برنامه همگام با خبرگان بود و حالا هم دعوت میکنم با پرسمان خانواده همراه باشید. این برنامه پاسخگویی به سوالات خانواده رو داره در دل خودش و کارشناس برنامه هم حجت الاسلام و المسلمین قدوسی هستند و بعد از اون هم 16:45 دقیقه میتونید با گنج سعادت همراه باشید. در این برنامه با فضائل و رذایل اخلاقی بیشتر آشنا میشیم با کارشناسی استاد محمد هادی فلا. 17:05 دقیقه برنامه جرعه شرح احادیث کتاب کافی تقدیم شما بزرگواران خواهد شد و 17:20 دقیقه هم میتونید با برنامه از آنگاهی مغرب رادیو معارف یعنی دعوت همراه باشید. لحظه غروب آفتاب افق شهر مقدس قم 17:52 دقیقه هست و اذان مغرب هم 18:10 دقیقه از مأذنه های شهر تنین انداز خواهد شد. سپاسگزارم از همراهیتون. ممنون میشیم برنامه ها رو که میشنوید نظرتون رو به ما اطلاع بدید از طریق سامانه پیامکی 30553 و یا تلفن 162 که روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. همراه برنامه پرسمان خانواده باشید.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده.
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه.
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
ما موارد مهم سبک زندگی رو داریم راجعش صحبت میکنیم. متاسفانه اون چیزی که بین خانواده ها داریم میبینیم یه جور پناه بردن به رسانه، تفکیک شخصیت و رفتار اتفاق میفته. شما همسرتون و همون همسر مؤمن در نظر بگیرید، ولی همسر مؤمن یه داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همه شما عزیزان شنونده و خانواده های محترم. از اینکه امروز هم شنونده برنامه پرسمان خانواده هستید از همه شما سپاسگزارم و آرزو میکنم که وجودتون سرشار از سلامت باشه و فضای خونه هاتون سرشار از محبت و صداقت. ممنونم از همراهی شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ان شاء الله که به برکت این ذکرهای نورانی لحظه های زندگیتون پر از خیر و برکت و آرامش باشه. امروز هم با شما هستیم و در خدمت کارشناس و مهمان محترم برنامه پرسمان خانواده حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالفضل قدوسی، استاد حوزه و دانشگاه، روانشناس و مشاور خانواده. جناب آقای قدوسی، خدمت شما سلام عرض ادب دارم، خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده های محترم. انشاءالله که خداوند به اون توفیق بده که انجام وظیفه درستی داشته باشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم از دعای قشنگ ابتداییتون. و اما در مورد ارتباط با خانواده های اصلی باز هم داشتیم با عزیزان شنوندمون صحبت میکردیم و چگونگی تعامل با آنها با بهترین کیفیت و کمترین بحران. در مورد تعدیل انتظارات جلسه پیش صحبت کردیم و اینکه خیلی از دختر و پسرها انتظاراتشون از طرف مقابل یعنی خانواده ها انتظارات واقعی نیست. اینکه هر خانواده یک شیوه و سبک زندگی داره و زوجین نباید انتظارات مازاد داشته باشند. از اون طرف هم اشاره کردیم که بعضی از پدر و مادرها انتظار مازاد و دور از واقع دارن. اولین کار دو طرف اینه که واقعیت‌ها رو بپذیرن و پذیرش این نکته که دیگران رو نمیتونیم تغییر بدیم، مخصوصاً اگر اونها نخوان، و باید تغییر رو از خودمون شروع بکنیم. اگر در این مورد دقت کافی صورت نگیره، چه از طرف دختر و پسرها و چه از طرف خانواده ها، قطعاً به قطع رابطه منجر میشه و مشکلات بعدی رو در پی خواهد داشت. امروز در خدمت شما هستیم.
بله، ما تو مجموعه بحثی که راجع به مهارت ارتباط با خانواده های اصلی با پدر و مادرها داشتیم، مرزبندی ها رو صحبت کردیم، شیوه های ارتباط رو، ساختن مرز ها رو صحبت کردیم. الان به یه جایی از بحث رسیدیم که فرض کنیم دیگه ما تمام تلاشمون انجام دادیم ولی بازم رابطه درست نشد. گفتیم گام اول تعدیل انتظاراته که جلسه قبل راجبش صحبت کردیم. نکته دومی که امروز میخوایم راجبش صحبت کنیم، هرچند این بحث رو یه بار تو بحث ازدواج هم مطرح کردیم ولی اینجا متناسب با شرایط الان لازمه که دوباره بهش اشاره بشه. ببینید، ما تو شرایط مختلفی که قرار میگیریم، اون قضاوتی که راجع به خودمون داریم خیلی مهمه. بسیاری از دختر و پسرها میگن که من وقتی که با خانواده همسرم در ارتباط میشم حس خوبی ندارم، انگاری من دیده نمیشم، انگاری من نیستم و من حسم خیلی بد میشه. خب ما یکی از داستانهایی که اینجا داریم اینه که افراد باید قضاوتشون راجع به خودشون رو متعادل نگه دارن. ما سه تا منبع داریم که راجع به خودمون قضاوت میکنیم. یعنی من یه قضاوتی راجع به خودم میکنم، گاهی وقتا بر اساس مقایسه است، گاهی وقتا بر اساس توجه به نظرات دیگرانه، گاهی وقتا هم خودم ارزیابی کردم، یعنی ارزیابی خودم ملاکه. تو شرایط الان جامعه ما توجهمون به بیرون از خودمون خیلی زیاد شده.
درسته.
و خیلی از آدم ها دوست دارن محیط بیرون، خانواده ها، افراد دیگه اونها را تایید کنن تا خودش هم بتونه خودش رو تایید کنه. این نکته واقعا درد سرساز شده و ما توصیه‌مون اینه که افراد مختلف، حالا کوچیک و بزرگ هم نداره، سعی کنید منابعی که راجع به خودتون قضاوت میکنید رو تنظیم نگه دارید. مگاهی وقت مقایسه است، یعنی من یه گزاره ای راجع به خودم میگم، یه قضاوتی راجع به خودم میکنم بر اساس مقایسه است. مثلا میگم که به اون عروسشون اینجور رسیدگی کردن، به من رسیدگی نکردن.
بله.
پس من آدم درجه دو حساب شدم، حالم بد میشه. گاهی وقت توجه به نظرات دیگرانه، مثلا طرف یه نظری میده، این نظره حال منو ممکنه بد کنه. اگه من 100% قضاوتم راجع به خودم وابسته به نظر دیگران باشه. خیلی وقتا من دیدم افراد خودشون رو کلی به زحمت میندازن که تایید دیگران، نظر دیگران رو جلب کنن. خب این خیلی بده، یعنی من برای خودم زندگی نمی‌کنم، برای کسی دیگه ای زندگی می‌کنم. حالا
اینه که هیچ وقت تایید اتفاق نمی‌افته.
بله.
چون سلایق به تعداد نفر و آدم‌ها متفاوت هستش.
بله، در حقیقت ما باید به این نتیجه برسیم که برای تایید خودمون نمیتونیم رو تایید کردن دیگران حساب کنیم. چون دیگران بر اساس شرایط خودشون ما رو تایید می‌کنن، نه بر اساس شرایط من. اینه که خیلی باید دقت داشته باشیم ما توجه به نظرات دیگران، اگه تمام قضاوت ما راجع به خودمون باشه حالمون بد میشه. من به سوم ارزیابی خودمه، یعنی قضاوت خودمه در حقیقت، که من باید قضاوت خودم رو هم ملاک قرار بدم. اینکه حالا قدیمی ها میگفتن طلاک پاکه چه منتش به خاکه، همینه در واقع. وقتی من بدونم نقاط مثبتی تو وجودم هست و این نقاط مثبت واقعیه، تخیلی نیست و واقعا دارم و ازش استفاده کنم تو زندگی، قضاوت دیگران، مقایسه دیگران رو من اثر نمیذاره. منتها این سه تا منبع با هم دیگه باید فعال باشه. آها. در حقیقت هر سه تا باید توی تعادلی باشه. اگه هر کدوم اینها خیلی بزرگ شد، ما قیافه هم کاریکاتور میشه، یعنی سر بزرگ دست پاهای کوتاه. دقت داشته باشیم این سه تا باید تنظیم باشه. راه کار عملیش اینه، ما به افراد توصیه میکنیم که تو موقعیت‌های مختلف این سه تا رو بهش درصد بده. اینا یکی دو هفته اگه کار کنه تنظیم براش اتفاق میفته، یا اصلا متوجه میشه که من مثلا خونه مادر شوهرم که میرم ارزیابی خودم میشه صفر، فقط توجه دارم به نظرات اونا یا فقط دارم خودم رو مقایسه میکنم. ما کم کم دستمون میاد که ما باید به اون ارزیابی خودمون هم بها قائل بشیم. تو فضای جامعه مقایسه اجتماعی و توجه به نظرات دیگران یه مقدار برجسته شده، متورم شده. متادق داشته باشی ارزیابی خودمون هم خیلی بزرگ نباید باشه. ما آدم های فردی اجتماعی هستیم، این هم حالم با خودم باید خوب باشه، هم حالم با دیگران باید خوب باشه.
بله.
دیگه ما بر اساس قواعد اجتماع، بر اساس قواعد خانواده، با توجه به نظرات اونها و مقایسه خودمون با دیگران تصمیم میگیریم. منتها این تصمیم مرکزش باز هم ارزیابی خودمونه. آدم هایی که فقط به میل خودشون عمل میکنن و ارزیابی خودشون خیلی بالا میره، اینا ارتباطشون با دیگران قطع میشه، چون دیگران رو نادیده میگیرن. پس این سه تا باید با هم دیگه در تعامل باشه. اگه در تعامل باشه فرد حالش خوبه، همه جا حالش خوبه، چه بهش توجه بشه چه بهش توجه نشه، چه مقایسه بشه چه مقایسه نشه، چه مقایسه مثبت باشه چه مقایسه منفی باشه، این آدم حالش با خودش خوبه. و وقتی حالش با خودش خوب باشه تو تنظیم روابطش خیلی راحت تر.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از اینکه انقدر شفاف و ظریف در مورد قضاوت در مورد خودمون با عزیزان شنونده صحبت کردید، مخصوصا در شرایط مختلف و مشکلات کوچیک و بزرگ زندگی. همچنان با شما هستیم از برنامه پرسمان خانواده و رادیو معارف.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025.
من دختر 19 ساله دارم، پشت کنکوریه. اون وقت هرچی ما میگیم درس بخون نمیخونه، نمازشو انگار کرده و اصلش نمیخونه و تا ایدم بهش بگه درس بخون غذا نمیخوره 3-4 روزو. دختر باهوش با حجاب خیلی از اخلاقی خوب، من چی شد اصلا درس نمیخونه، فقط با تلویزیون میخونه و خیلی هم دشمن من شده. مادرشم میگه میدونه که مثلا من درس بخونه خوشحال میشم، به خاطر من نمیخونه. کمبود محبتم خب داشته از طرف من، چون که تو خانواده من چون محبت بلد نیستم به قول معروف. نمیدونم با این دختر چه کار کنم، اصلش اصلا بختش داره رد میشه. شاگرد اول مدرسه‌م بوده، درس نمیخونه، فقط دشمن منه، چه بهش کنم؟
خب جناب آقای قدوسی، با توجه به کدهایی که این مادر عزیزمون دادن، آیا میشه مشکل رو حل کرد یا نه؟ مادر اول باید برن پیش روانشناس، دختر اول باید بره یک سری از تکنیک ها رو یاد بگیره، با هم دیگه باید برن، چیکار باید بکنن بالاخره؟
بله ببین، تو اینجور موارد حالا معمولا ما مراجعه اینه که به ما مراجعه میکنن همین حالا دارن، یعنی تمام زوایا رو میبندن که هیچ راهی برای تغییر وجود نداره. من توصیه اولم به این مادر اینه که شما اطلاعاتتون راجع به ارتباط با یه نوجوان و جوان رو به روز رسانی کنی. یعنی خب معلومه که تو هیجانات نتونستن با دخترشون همراه باشن و ارتباط خوبی بگیرن. این نکته اول. نکته دوم، اینجا نقش پدر خب نقش خیلی مهمیه. بعد ببینیم پدر چقدر توانمندی دارن. معمولا تو دوران نوجوانی ارتباط با پدر تصحیح کننده است.
بله.
و ببینید اینکه بچه ها به یه سنی میرسن توانمندیاشو داره ولی نمیخواد روش کنه، مثلا نمیخواد یه کنکور در حقیقت امتحان بده و بره، ما رشد طولی رو تو ارتباط با پدر میبینیم. پدر هان که رشد طولی برای بچه ها ایجاد میکنن، مادرها رابطه سازن. اینکه اینجا نقش پدر خودش موضوع مهمیه. نکته بعد این که ببینید بچه های ما باید اهل تلاش و فعالیت و کار باشن و اینکه حالا حتما کنکور امتحان بدن. الان شرط جامعه داره بچه ها رو به این سمت میبره، ولی آیا واقعا اون کنکور رشد توشه یا نه معلوم نیست. واقعا اینکه خیلی از نوجوان ها میسوالا دارن و واقعا پاسخی هم نیست. یه ریل گذاریه که به این شیوه تو جامعه اتفاق افتاده و هرچه مسئول نمیان این کنکور رو دست بهش بذارن اینقدر تبعات تولید میشه که نمیشه. نکته بعدی که کنار این باید بگیم حجم استفاده از فضای مجازی و رسانه است. ببینید استفاده از فضای مجازی و رسانه یه چرخه‌های منفی رو تو بچه‌ها ایجاد میکنه. متاسفانه ما تو نوجوانا تعداد قابل توجهی رو داریم که درگیر فضای مجازی و رسانه هستن، دیگه رفته توی فضای تخیلی و مجازی واقعا زندگی میکنه، تو فضای واقعی نیست. نکات دیگه ای هم میشه گفت، منتها به این مادر محترم باید بگیم یک، اطلاعاتتون راجع به ارتباط با نوجوان رو درست کنید و تصحیح کنید و ارتقا بدید. دو، از پدر کمک بگیرید برای اینکه حال این دختر بهتر بشه. ارتباط پدر تو این سن با فرزندان خیلی ارتباط مهمیه و ما باید نقش پدر رو هم بدونیم اینجا چیه.
یک نکته ای که مادر بهش اشاره کردن و شاید خیلی اوقات کم و کاستی های قطعا متوجه ما پدر و مادرها هست و اینکه خیلی اوقات قبول میکنیم نمیدونیم باید چی کار بکنیم و خیلی اوقات اصلا قبول نمیکنیم که به دنبال راهکارش باشیم، اما بالاخره یک سری از مشکلات متوجه ماست و باید حلش بکنیم. این بود که این مادر اشاره کردن، گفتن من خب از نظر کمبود محبت میدونم که نسبت به ایشون مشکل داشتم و این مشکل از طرف من بوده و مقصر رو هم خانواده خودشون دونستن، گفتن خب خانواده ما نبوده، منم بلد نیستم. در این موارد باید چیکار بکنیم جناب آقای قدوسی؟ ما خیلی وقتا هم این جمله رو شنیدیم که پدر و مادرها در زندگی ما شاید مقصر باشند اما مؤثر نیستند. چقدر این حرف درسته و چه جوری باید تطابق پیدا بکنه؟
بله، ببینید نکته‌ای که هست اینه که بالاخره هر پدر و مادری نقصایی داره، همونطور که شما اشاره کردی، و بحث کمبود محبت یا دریافت محبت یعنی چی؟ خود این هم موضوع مهمیه که ما چی رو محبت میدونیم و چی رو محبت نمیدونیم و اینکه بچه ها باید دریافت محبت داشته باشن یعنی چی خودش مهمه. ببینید ما تو سن مختلف رابطه ارتباط عاطفی و محبتیمون با بچه ها متفاوت باید باشه. اینکه مثلا یه دختر 19 ساله رو بخوای مثل یه دختر 2 ساله 3 ساله ببوسی بغلش کنی شاید مود اینجوری دریافت محبت نداشته باشه، هرچند اینا هم لازمه،
درسته،
منتها سیراب کننده نیست. تو اینجا ارتباط هیجانی با بچه ها و همراه شدن با هیجانات بچه ها احساس محبت و دریافت محبت بچه ها رو میبره بالا. نکه تو هر سنی دریافت محبت به شیوه خودشه و متناسب با نیازهای اساسی فرزند باید اتفاق بیفته. اگه خاطر شریف بزرگواران باشه ما مراحل رشد خانواده رو مفصل صحبت کردیم و گفتیم هر مرحله یه نیاز اساسی وجود داره.
درسته.
کانال ارتباط عاطفی و دریافت ابراز محبت هم همون نیازهای اساسی هستن. نکته اول. نکته دوم، ببینید محبت بین پدر و مادر و فرزند یه مسیریه که مسیر واضحه و بر اقتضای فطرت انسان‌ها داره اتفاق میفته.
بله.
یعنی هر انسانی نسبت به بچهش محبت داره، هر بچه نسبت به پدر و مادرش احساس محبت داره و اگه کسی خلاف این عمل کنه از مسیر خارج شده. معمولا کم کاری ها اتفاق افتاده، نه اینکه بگیم مثلا یه کسی دشمنی داشته حالا بچه متوجه شده داره مقابله به مثل میکنه، نه اصلا همچین چیزی نیست. این دشمنیه با مادر رو همیشون نباید خیلی جدی بگیره. یه رابطه هیجانیه، ما اصطلاحش میگیم عبور از تصاویر والدین. بچه ها به یه سنی که میرسن شروع میکنن پدر و مادر رو نقد کردن، توی این نقد کردن اگه بمونن ارتباطشون با پدر مادر بد میشه و خودشون هم متوقف میشن. اگه از این نقد عبور کنن بگه خب من پدر مادرم اینقدر توانایی داشتن، اینقدر به من خوبی کردن، اینقدرم نتونستن کاری برام انجام بدن، ضعفایی داشتن، حالا من باید خودم روش کنم.
آها.
میشه عبور از تصاویر والدین، که هر کسی باید از تصاویر والدینش عبور کنه تا بتونه رشد بیشتری رو داشته باشه. این دختر خانم تو ارتباط با مادر عبور از تصویر مادر گیر کرده و متاسفانه رابطه هیجانیشون هم رابطه هیجانی منفی شده. مادر نیاز به آموزش داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. یک سوال پیامکی رو پاسخگو باشیم. گفتن یه خواستگاری دارم که از لحاظ خانوادگی و اخلاق در حد عالی، خانواده‌ام هم خیلی راضی هستن، ولی من خودم دوستش ندارم. دلیل دوست نداشتنم هم این که خوشگل نیست و شغل نداره، دانشجو هم هست. به نظر تو من چیکار بکنم؟ بین حرف خانواده‌ام و حرف دل خودم موندم و گیر کردم، چیکار باید بکنم؟
خب ببینید، این دوست نداشتن ایشون مستنده به یه عاملای دقیقی. درسته، ببینید خانواده یه فرد خیلی مهمه، اخلاقش هم خیلی مهمه، منتها تو بحث زیبایی اگه فرد حالش به هم میخوره از چهره طرف مقابل یا زیبایی طرف مقابل اصلا نمیپسنده و نمیتونه باش کنار بیاد، اینجا جای تأمل داره، نمیشه توصیه کرد که ایشون بره ازدواج کنه. ضمن این که خب ببینید شغل داشتن یه بحثیه خودش، حالا شغل ثابت لازمی نداره، ولی جوانی که اهل تلاش باشه و منبع درآمدی داشته باشه، این جزء آمادگی‌های لازم برای ازدواجه. هرچند ایشون تو دوتا موضوع خانواده و اخلاق خیلی برجسته هستن، ولی یکی از آمادگی‌های لازم برای ازدواج رو ندارن. اینو ما به توضیح بدم که بد برداشت نشه. ببین، ما وقتی میگیم آمادگی‌های مالی و شغل، یعنی منبع درآمد بتونه داشته باشه، نه اینکه شغل ثابت داشته باشه.
حالا اگر حتی در سال اول و دوم دانشجو باشه، یعنی هنوز فرصت نکرده اصلا فکر بکنه، ببینید. یا مرتبط با رشته تحصیلیش میخواد دنبال شغل باشه، با در نظر گرفتن همه اینها الان داریم پاسخ میدیم.
بله.
یا در
ببینید.
مورد خوشگل بودن، جناب آقای قدوسی من عذرخواهی میکنم.
بله.
وسط کلامتون، این خیلی الان موضوعیت پیدا کرده برای دخترهای جوان. خوشگل بودن ملاکش چیه؟ شاید الان پدر و مادر بگن نه، واقعا در حد خودش خوبه. این از خوشگل بودن به دنبال چی هست موضوعیت داره؟
بله، دو تا نکته اینجا توضیح بدید. نکته اول راجع به شغل. ببینید، یه جوانی که 18 سال 19 سالش و دانشگاه رفت، تو شرایط الان جامعه واقعیت اینه که میتونه شغل‌هایی داشته باشه، حالا شغل متناسب با تخصص خودش نه، ولی بالاخره میتونه فعال باشه. یه دانشجو نهایتش 20 واحد درس داره، یعنی 20 ساعت در هفته، بقیه هفته رو آزاده.
درسته.
حالا 20 ساعتش هم درس بخونه 40 ساعت، بقیه هفته آزاده. و من تجربه های عینی رو دارم میبینم تو فضای جامعه، بچه‌هایی که دانشجو هستن و درآمدهای خوبی هم دارن، فکر خوب، ذهن خوب و شرایط جامعه تونسته استفاده کنه و درآمد داره. پس ببینید، کسی که میخواد ازدواج کنه باید فکر نفقه دادنش رو هم بکنه و این آمادگی لازم برای ازدواج. این نکته اول که خب این بحثیه توش. تو بحث خوشگل بودن، ببینید یه نکته ای رو قبل از توضیح بگم. ما خوشگل بودن و زشت بودن رو هم فضای مجازی داره برای ما تعریف میکنه، یعنی واقعا حالا بعضی از این آرایشایی که خانم ها انجام میدن واقعا زیباست، فی نظر واقعا سوال توش هست، این درصد قابل توجهی از مردا این آرایشایی که الان اومده و کارهایی که الان انجام میدن جز زیبایی حساب نمیکنن، ولی از بس تبلیغات داره توش انجام میشه و این فضاهای مجازی اینستاگرامی و اینا داره کار میکنه، این موضوع برای دختر خانمان برجسته شده. در حقیقت هیکل آقا که قبلا جز چیزی نبود که جز معیارهای خیلی مثلا برجسته‌ای باشه برای خانم ها و جالبه آمارهایی که کشور خارجی هم گرفتن تو اولویت های پنجم ششم دختر هاست، بخش زیبایی و تیپش و هیکلش و اینها، یه مقداری معلومه فضای مجازی این فضا رو دستکاری کرده. در حقیقت به این دختر خانم باید بگیم آیا مطمئنی داری درست خوشگلی رو تشخیص میدی یا نه؟ این نکته اول. نکته دوم این که ببینید، ما تو زیبایی سه تا فرض وجود داره دیگه، یا زیبایی یا تیپ آقا پسر مورد پسنده که حل، یا خونساز یا نه خیلی عالی نیست بدم نیست، یا نه حالتیه که تنفر داره.
آها.
اگه تنفر داره با تمام این تفاصیلی که گفتیم فرد باید تو ازدواج دقت بیشتری بکنه، چون بالاخره بخوای با این آدم زندگی کنی و اگه با یه کسی تنفر داشته باشی خیلی سخته بتونی با هم ارتباط صمیمی و عاطفی.
اصلا شاید امکان پذیر نباشه.
نگه این دختر خانم تو این جور موارد بهتره که پدر و مادرشون راضی کنن و دقت بیشتری هم نسبت به خودشون داشته باشن.
خب خیلی اوقات اتفاقا خانواده ها در این جور موارد میگن یه چند مدتی رو با هم صحبت بکنن، دورا دور با هم دیگه باشن، حالا مثلا یه چند بار رفت و آمد خانوادگی صورت بگیره، ببینم مهرش به دل خانم میشینه دختر خانم یا خیر. اینم کار درستیه یا اشتباهه جناب آقای قدوسی؟
ببینید بعضی وقت خانواده ها شرایط خواستگاری به سمتی میبرن که دیگه نمیشه نگفت.
آها.
به دقت داشته باشید. ما اتفاقا توصیه‌مون به خانم اینه اگه واقعا تو فضای مجازی میگردی یه دو سه هفته کلن فضای مجازی تو تعطیل کن، بعد یه بار دیگه این آقا رو نگاه کن ببین خوشگلیش تغییر نکرد.
آها اینم یه راهکاریه
در حقیقت، به جای اینکه اینا خیلی با هم صحبت کنن و بعد به جایی برسه که دیگه نمیشه نگفت ولی دلش راضی نیست، خب خیلی بده. یعنی این نه برای ازدواج نه محکمی نیست. ما توصیه میکنیم که فضای مجازی دیدن آدمای دیگه چشمت رو برای یک دو هفته مدیریت کن، وقت ببین طرف مقابل رو درست میتونی ارزیابی کنی.
خیلی نکته دقیقی بود و راهکار بسیار قشنگی بود. ممنونم از شما جناب آقای قدوسی. یک سوال دیگر هم پاسخ بدیم. یکی از عزیزان شنوندمون که خانم هستن گفتن جناب آقای قدوسی من متأهلم و یک بچه 3 ماهه و شیرخواره دارم. دیروز مادر شوهرم بین صحبت‌هاش برگشت به من گفت که یک بچه دیگه بیار چون سنت داره میره بالا. این بچه هم تنهاست و از تنهایی در میاد. من از حرفش ناخودآگاه خیلی ناراحت شدم اما چیزی بهش نگفتم. وقتی برای درد دل به شوهرم این قضیه رو گفتم شوهرم گفت با شما شوخی کرده. من بدتر به هم ریختم و ناراحت شدم و بینمون دعوا به وجود اومد و در این دعوا منو مقصر دونست و حقو نداد به من. میخوام بپرسم همسرم چرا اینجوری با من رفتار میکنه؟ من باید چه کار بکنم؟
خیلی خوب، ببینید کاملا معلومه که فضای همدلی بین این خانم و آقا مطرح نیست.
البته جناب آقای قدوسی، مادری که تازه بچهش به دنیا آمده و بچه 3 ماهه داره شاید یک رگه هایی از افسردگی هم بعد از زایمان با خودش داشته باشه و میخوام بگم شاید یه مقدار نازک نارنجی که نگیم بهتره، یه مقدار احساساتش درگیره و شاید از حرف دیگران زود ناراحت بشه، هرچند که این حرف مادر شوهرم شاید باید بیشتر در موردش فکر کرد و به نتیجه رسید با داشتن یک بچه 3 ماهه اصلا این گزینه‌ای که مادر شوهر انتخاب کردن و این مطلبی که گفتن خودش درست بوده یا خیر.
بله ببینید، حالا برداشت میشه، حالا اگه مادر شوهر واقعا عاقل باشه برای کسی که بچه 3 ماهه داره اگه بگه بچه دیگه بیا داره شوخی میکنه، یعنی از مگر اینکه بگیم حالا دیگه یه داستان دیگه ای مطرحه. و خب تو این داستان بحث مراقبت، نیاز به مراقبت تو ماهای اول بچه دار شدن، یعنی ماهای آخر بارداری و اول بچه دار شدن یکی از نیازهای اساسی مادر هاست. یعنی ما به شوهرها توصیه میکنیم وقتی همسرتون میخواد بچه دار بشه برای چند ماهی شما باید آماده باش بزنید، تمام قواتون متمرکز باشه که اون مراقبت لازم از لحاظ جسمی، عاطفی، معنوی از همسرتون رو داشته باشه. تو این جور موارد آقا باید بتونه خیلی خوب همدلی کنه و احساس بد خانم رو تحویل بگیره و بتونه با اون احساس بد خانم همراهی کنه که احساس بد تو وجود خانم کم بشه. دقت داشته باشید تو این جور شرایط چرخه‌های منفی فعال میشه. در واقع این رد و بدل کردنه وقتی بد اتفاق بیفته به یه جایی میرسیم که به دعوا ختم میشه. دقت داشته باشید تو مواردی که اینو ما توصیه میکنیم به زن و شوهرها خوب روش دقت کنن، مواردی که همسر ناراحته ما اگه یه توجیه بیاریم این توجیه معناش اینه که من حس ناراحتی تو رو اصلا ندیدم.
بله
این توجیهی که آقا آورده که شوخی کرده میخواست سر تا یه مطلب رو جمع کنه، یعنی ولش کن بره دیگه خیلی جدی نگی، ولی چون توجیه و این توجیه متضمن اینه که من احساس ناراحتی تو رو در حقیقت نظر نگرفتم و مخالفه با اون نیاز اساسی به مراقبت حال خانم رو بد میکنه. یه نکته ای رو من کنارش بگم، شما اشاره کردین بحث افسردگی پس از زایمان. ببینید تو کشور ما آمار افسردگی پس از زایمان چیزی که خانوما میگن خیلی زیاده، مثلا 20-25% خانومای حرفو میزنن. بحث مراقبت و نیاز به مراقبت که دریافت نمیشه، یعنی آقایون تو این سنین تو این موقعیت زمانی خوب